أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنظیمات قاعده لا حرج بود. عرض کردیم مرحوم شهید موارد تطبیقات قاعده و فروع مربوط به قاعده را در یکی از کتاب‌های خودش نقل کرده. اشاره‌ای به این فروع و تطبیقات داره، لکن مرحوم نراقی معتقد است اون چه که شهید عنوان جزئیات قاعده لاحرج نقل کرده و موارد بسیاری است، اینها نوعاً مربوط به اون دسته از احکام شرعی است که در شریعت از باب تخفیفات سابقه، یعنی رخصت‌هایی که خود شارع در نظر گرفته و حکم شرعی را جعل کرده، لذا ایشون می‌فرماید نقل این فروع چندان فائده‌ای برش مترتب نمی‌شود، اما مع ذلک به طور خلاصه اشاره‌ای به این فهرست دارد. اون بخشی که از جزئیات قاعده لاحرج و مواردی که این تخفیف از ناحیه خود شارع پیشبینی، یعنی صورت نگرفته و حکمش بیان نشده، لکن ما با استناد به قاعده نفی حرج می توانیم از اون حکم دست برداریم و به اطلاق و عموم این قاعده عمل بکنیم، مگر در جایی که در مقابلش یک دلیل معارضی وجود داشته باشه. حالا اون موارد فراوانی است. اگر بخوایم همه اونها رو نقل بکنیم، خب همطور که اشاره کردم این احتیاج به یک زمان طولانی تری داره. اگر خواستید می توانید به کتاب القواعد و الفوائد جلد 1 صفحه 123 رجوع بفرمایید. اما حالا اجمالا من به برخی از این موارد در گذشته اشاره کردم. از اکل میته در مخمسه گرفته تا مخالفت حق با تقیه در صورتی که خوف بر نفس و بزء و مال باشد، اظهار کلمه کفر عند التقیه، مشروعیت تیمم در فرض خوف تلف یا مرض در صورت استعمال آب، یا حتی تلف حیوان یا تلف مال، ابدال القیام عند التعرض فی الفریضه، قصر الصلاة و الصوم، المسح علی الرأس و الرجلین به اقل مسما. رخص السفر و المرض و الاکراه و التقیه، همه رخصت هایی که به مکلفین در صورت تحقق این چهار عنوان یعنی سفر و مرض و اکراه و تقیه پیش بیاید، همه اونها از جزئیات قاعده لاحرج. نشستن در نماز نافله، ترک جمعه، سقوط قسم بین الزوجات لو ترکهن، سقوط القضاء للمتخلفات لو استذهب بعضهن. اینا همه رخصت هایی است که در خود شریعت از ناحیه خداوند تبارک و تعالی بیان شده. اباحه بسیاری از محرمات احرام در صورتی که کفاره داده بشه، جواز افطار برای زن حامله یعنی سقوط صوم، زن حامله، زن شیرده، پیر زن و پیر مرد و کسی که به بیماری تشنگی مبتلاست، مداوا با نجاسات و محرمات عند الاضطرار، اباحه افطار در صورتی که کسی مکره بر افطار و اکل در روز ماه رمضان بشه، مع عدم القضا و اینکه قضا هم نداره، استنابه در حج برای که مریضی که بیماری او خوب نمی شود، یا برای کسی که خوف از عدو دارد که به او آسیب برساند. اباحة اکل مال الغیر مع بذل القیمه مع الامکان، اباحة اکل مال الغیر مع بذل القیمه در صورتی که امکان داشت، اینی که گفتیم اباحة اکل مال الغیر مع عدم بذل القیمه در صورتی که امکان نداشته باشد، به شرط اینکه در معرض هلاک باشد. خون قروح و جروح در لباس یا اگر چیزی که مثل کمربند، ممالاتت مصلات فیه منفردن است، نجس باشد، این بخشیده شده و می شود نماز رو در اون خوند. اینها مواردی است که عمدتاً در ابواب عبادات ذکر شده، اما ایشون می‌فرماید این تخفیف همانطوری که در عبادات واقع می‌شود در معاملات هم واقع میشه، یعنی معاملاتی که درش قرار وجود داره، گاهی شرایطی پیش میاد که در خود عقود و معاملات هم این تخفیف صورت میگیرد. دیگه از باب بیع و اجاره و نکاح و طلاق و کفارات و دیات و از همه اینها یه اشاره مختصری به برخی موارد می کنند. اینا حالا ممکنه به حسب ظاهر اینها رو کسی از موارد و مصادیق لا حرج و نفی حرج ندانه، اما ایشون می‌فرماید در اینها این تخفیفات بر همین اساس صورت گرفته. مثلا فرض بفرمایید که مشروعیت خیار مجلس یا مشروعیت مزارعه، مساقات، اینها از باب تخفیف، هرچند معامله بر معدوم باشه. یا اجاره اعیان، اینها هم بر اساس تخفیف، چون در حال عقد منفعت معدومه. جواز و نکاح تزویج المرأة من غیر نظر و وصفن، این هم از باب دفع مشقتی که برای اقارب پیش میاد، گفتن از باب لاحرجه. یا شرعیت مشروعیت الکفاره فی الظهار والحنس، مشروعیت الدیه بدلن عن القصاص مع الترازی. حالا اینها این تخفیفات شاید به ذهن خیلی ها این نیاد که این مثلا ارتباطی با قاعده لاحرج داره، اما ایشون میخواد بفرماید در همه اینها مبنای حکم شرعی تخفیف بوده، چون انما یرید و به کمول یسر ولا یرید و به کمول عسر. در قرآن خداوند خودش فرموده که ما بنابر آسان و سهل کردن امور برای شما داریم، خدا بناش بر تسهیل نه بر سخت گرفتن و ایجاد مشقت. حالا اینا مواردی است که خب عرض کردم به نظر مرحوم نراقی خیلی فائده ای در بحث از اینها نیست، چون این تخفیفات در شرع واقع شده. این که میگن این تخفیفات در شرع وارد شده به این معنا که قبل از آنکه ما بخواهیم به استناد نفی حرج این تکالیف سخت را برداریم، خود خداوند تبارک و تعالی و شارع این تخفیفات را داده. تعبیر ایشون اینه، این استعمال عرض به حضور شما حرج در این موارد گاهی از این قبیله و ثانیه ما انهما اوجبا وقوع تخفیفات سابقه من الشریعت المطهره و انتفاعهما سببون لرخص الوارده فی الملت الشریفه. این عسر و حرج باعث شدند که این تخفیفات از شریعت وجود پیدا بکند و انتفاع اونها سبب این رخصت هایی است که در شریعت واقع شده. خب این که مثلا فرض بفرمایید در مورد مریضی که انسان یأس از خوب شدنش داره میتوان در باب حج استناب کند، یه همچین مریضی میتونه استناب بکنه، ایشون میگه از این باب. یا مثلا در صورت ترازی و توافق به جای این که قاتل قصاص بشه دیه داده بشه، اینا احکامی است بعضا مسلمات از مسلمات و شاید در این موارد خیلی از فقیهان حتی اشاره به لاحرج هم نکرده باشن، اما ایشون میگه اینا از مصادیق لاحرج هم. خب حالا این بخش رو من نمونه ها رو عرض کردم که اصطلاح بدانید این موارد، این جزئیات، این نمونه ها چه حالا از مواردی باشد که مبنای اون نفی حرج و مشقت یا اساسا یک جهت دیگری دارد، بالاخره اینا در شرع واقع شده و ما هم حالا خیلی در این که بیایم بحث بکنیم اینها عرض به حضور شما از باب تخفیف هست یا نه، این خیلی وجهی براش نمیشه تصور کرد. تعبیر مرحوم، اینو آدرس که داده بودم، مرحوم نراقی بعد از نقل اینها میفرماید و هو کما ترا فی تخفیفات ثابتت من الشر و بعد از ثبوتها منه لا فائده کثیره فی بیان کونها تخفیفا اولا. بعد از اون که حالا اینها از شرع ثابت شده، فایده زیادی در این که آیا اینها از باب تخفیف صورت گرفته یا از این باب نبوده وجود نداره. بالاخره حالا اینا مواردی است که شهید علیه الرحمه به اون اشاره کرده، اما همطور که من عرض کردم واقعا کثیری از اینها مشکل ما اینها رو بخوایم از مصادیق و تطبیقات قاعده لاحرج قرار بدیم. بسیاری از اینها در کتب فقهی متقدمین نقل شده، از کتاب‌های شیخ مفید شما ملاحظه بفرمایید تا کتاب‌های فقهی معاصرین. شیخ مفید، شیخ طوسی عرض به حضور شما، مرحوم علامه، اینا موارد زیادی به اصطلاح نقل کردن به عنوان، یعنی حکمی رو ذکر کردن حالا یا صریحاً یا تلویحاً به لاحرج استناد کردن. مثلا شیخ مفید در مقنعه می فرماد و من جعل علی نفسه ان یحج ماشیاً فمشا بعض الطریق ثم عجز فلیرکب ولا شیء علی ما جعل الله علی خلقه فی الدین من حرج. اونجا به وضوح درباره کسی که مثلا تعهد کرده، نذر کرده، حالا یا قسم خورده که به صورت پیاده به حج مشرف بشه، بعد از اون که مقداری از مسیر رو طی کرد، بعد از ادامه عاجز شد، از اینکه پیاده بتواند ادامه بدهد عاجز شد. اینجا گفتن که میتواند سوار بشه و چیزی هم به عهده او نیست، دلیلش هم نفی حرج. یا مثلا درباره کسی که مجروحه یا بیماری است که آب برای او موجب مشقت و مشکلات خواهد شد، گفتن میتواند تیمم کنه ولو اینکه آب هم داشته باشد. دلیلش هم آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. یا مثلا مرحوم علامه، اینو اون مقنعه از صفحه 441 شیخ طوسی در خلاف جلد 1 صفحه 151، مرحوم علامه مثلا در مختلف میفرماید متعمد الجنابه اذا خشیه علی نفسه تلف و استعمال الماء تیمم و صلا. بعد آخرش بعد از نقل برخی انظار میفرماد لنا علی تسویق تیمم مع المشقه قوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حالا این از مصادیق اقدام بر حرجه که ما بحثشو داشتیم، آیا اینجا قاعده لا حرج جریان پیدا می کند یا خیر. به هر حال در کتاب‌های فقهی موارد بسیاری نقل شده، مثلا صاحب جواهر میفرماد و عفی فی الثوب و البدن اما یشق التحرد من و یأسر من دم الغروه و الجروه التي لا ترقا ای لا ینقطع دمها و یسکن. اینجوری فرموده بل یکون سائلا بله و این کثره بلا خلاف اجدو بل علیه الاجماع محصلا و منقولا لنفی الحرج و ارادت الله الیسر. جواهر جلد 6 صفحه 100 و 101. باز از حضور شما مثلا خود اینو خود مرحوم نراقی میگه این که کسی رو شک به شکش توجه نکند این برای نفی حرجه، ولو کثر شکهو لم یلتفت الی لنفی الحرج. معتمد الشیعه صفحه 214. حالا عرض به حضور شما باز بعد از اونها میایم تا زمانهای متأخر، مخصوصا مرحوم سید صاحب عروه در باب حج و غیر حج موارد متعددی را نقل کرده، فتوا داده که اساسش مسئله، یعنی مستندش لاحرج. مثلا در باب حج ایشون میفرماید یکی از شرایط وجوب حج استطاعت زمانی است. بعد میفرماید فلو کان الوقت زیقن لا یمکنه الوصول الی الحج او امکنه لکن به مشقت شدیده لم یجب. میگه اگر امکان وصول در اون زمان به مکه داره ولی همراه با مشقت شدیده، اینجا واجب نیست. بعد دلیل این را قاعده نفی حرج قرار داده، لأن قاعده نفی الحرج دل على نفی کونه حین اذن داخلا فی الحج الذی امر الشارع به اتیانه. میگه قاعده نفی حرج اقتضا میکند، دلالت میکند بر نفی این چیزی که در حج داخله، استطاعتی که در حج داخله و از حضور خود شارع امر به اتیان حج کرده. وقتی این شرط وجود داره، این عرض به حضور شما مشکل و مشقت داره، به حسب همین قاعده دیگه وجوب برداشته می شود. حالا این البته ممکنه مخالفت هایی هم در مورد بعضی از این فتاوا باشه، اما به هر حال اینا از مصادیق این به اصطلاح قاعده تلقی می شود. در مورد عرض به حضور شما زن حامله‌ای که نزدیک به زایمان باشد و صوم برای او حرجی باشد، این به دلیل نفی حرج ازش برداشته میشه. افطار در ماه رمضان برای شیخ و شیخه در صورتی که صوم بر اونها متأثر باشد جایزه و میتوانن روزه نگیرن، لقاعدت الحرج، لنفی الحرج. در حال در ابواب مختلف فقهی به خصوص در باب حج که این مشقت ها و مشکلات در سالهای اخیر مخصوصا بیشتر پیش آمده، آیون از قاعده نفی حرج استفاده کردند و فتوا دادند به این که اون تکلیف اگر حرجی باشه نفی می شود. مرحوم آقای خویی در کتاب‌های فتواییشون موارد متعددی رو ذکر کردن. حالا ما یکایک نمی‌خوایم وارد بحث از این فتاوا بشیم، این که آیا درسته آیا درست نیست، آیا استنادش به لاحرج تمام یا نه. مثلا یکی از اموری که ممکنه برخی از زنها با اون مواجه باشند این است که همسرانشون اجازه خروج از منزل به اونها نمیدهند، سختگیری میکنند، تعصب دارند و اجازه نمیدهند که همسرشون از منزل خارج بشه. خب این از مواردی است که حالا شاید در بعضی از جوامع موارد یعنی مصادیق کمی هم نداره. اینجا این بحث و این سوال پیش آمده، آیا زن میتواند بدون اذن شوهر از منزل خارج بشه؟ گفتن خب قاعده این است که بدون اذن شوهر نمیتوانه از منزل خارج بشه مگر اینکه عدم خروج برای او حرجی بشه، اون وقت قاعده لا حرج این شرطیت اذن یا عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را بر می دارد. در باب معالجه این مسئله زیاد می تواند مورد استفاده قرار بگیره. به هر حال موارد زیاده. حالا من یه اشاره‌ای کردم که ببینید چه دامنه گسترده‌ای برای این قاعده وجود داره. من حالا باز هم معتقدم بعضی از این مواردی که در کلام شهید آمده اینا حالا واقعش اینه که این قبیل رخصت‌ها را و این تخفیفات را اینکه بخوایم اثبات کنیم بر مبنای نفی حرج و مشقت بوده، خب این حالا ممکنه خیلی آسان نباشه با به اصطلاح این ابزاری که ما داریم، و برفرض هم باشه چندان اهمیتی ندارد. عمده اون مواردی است که حالا این رخصت ها و تخفیف ها در متن شعر یا در روایات وجود ندارد. این قهرن بیشتر در حیطه مسائل مستحدثه و اموری است که انسان با اون در شرایط جدید سر و کار داره و مواجهه داره. ما حالا به چند نمونه از اینها اشاره میکنیم. اونم عرض کردم خیلی بحث مستوفا درباره این فروع اگر بخوایم بکنیم، هر یکی از این فروع به هر حال خودش زمان زیادی نیاز داره برای بررسی، لذا ما فقط در حد اشاره ازش عبور میکنیم. فقط قبل از این جاره اون دو سه مورد رو عرض بکنم، یه نکته ای رو که یکی از دوستان هم بعد از درس سوال کردند، این که خب مشقت ها اگر موجب رفع تکلیف بشه، اما ما میبینیم در باب مجازات ها و کیفرها، باب حدود، خب این امور مشقت آمیزه. چطور گفته می شود ما جعل علیکم فی الدین من حرج؟ اینو ما قبلا هم گفتیم که مشقت گاهی زائد بر طبع تکلیفه، این موجب تخفیفه. یعنی مشقت هایی که میتوان اون رو از عمل و عبادت جدا کرد، اما گاهی از اوقات مشقت ها جدا شدنی نیستند از خود عمل. مثلا بالاخره کسی که میخواد در سرمای زمستان روزه بگیرد، این یه مشقتی داره، ولی دیگه این مشقت زائد بر طبع تکلیف نیست. یا کسی که در گرمای تا تابستان که روزها بلنده میخواد روزه بگیره، این مشقتی است که طبع تکلیف با توجه به واقع شدنش در این زمان پدید میاد. لذا این مشقت دیگه موجب تخفیف نیست. بر همین اساس مشقت هایی که جنبه عقوبت دارند و مجازات کننده هستند، اونها هم برداشته نمیشه. کسی که دیگری را کشته یا مثلا جنایتی بر او وارد کرده یا از این قبیل کارهایی انجام داده، خب طبیعتا مشقت هایی برای او در نظر گرفته می شود. از زندان و حبس و عرض به حضور شما قصاص و امثال اینها، خب علی اینها دیگه جزء اون مشقت های نافی تکلیف و موجب تخفیف نیست، بلکه این مشقت ها در حقیقت جنبه کیفر داره. پس اون مشقت هایی که در طبع تکلیف وجود داره و مشقت هایی که جنبه کیفر دارد، این مشقت ها هیچگاه رافع تکلیف نیستند. اما حالا اون مواردی که ما میخواستیم دربارش به اصطلاح سخن، مسئله نفی حرج و مشقت واقعش اینه در دنیای امروز می تواند بسیاری از مشکلات را حل بکنه. ولی خب حالا باید ببینیم که تا چه حد مقتضی برای استفاده از این ابزار وجود داره و تا چه حد شجاعت استفاده از این ابزار فراهمه، چون هر دوش مهمه. یعنی هم باید این قابلیت در اون مورد و فرع و مصداق فراهم باشه و لاحرج از این شأنیت برخوردار باشه از دید کسی که میخواد از این ابزار استفاده کنه، و هم شجاعت بهره گیری از این ابزار لازمه. چه بسا این شجاعت به دلایل مختلف وجود نداره. یکی از ابوابی که در اون باب مسئله لاحرج بسیار راهگشاست یا میتواند راهگشا باشد، مربوط به باب نکاح و طلاق و به یه معنا خانواده است. در مسائل زناشویی و زندگی خب این خیلی راه گشاست. حالا اون موردی که درش بحث است که آیا با قاعده لاحرج میتوان مشکل رو برطرف کرد، مربوط به یکی از موارد طلاق بین زن و مرد. اون مسئله‌ای که در کتاب‌های فقهی در گذشته مطرح شده و بعد مشهور، بلکه حتی اکثر قریب به اتفاق فقها در باب درباره اون فتوا دادن، لکن بعدن با اون فتوا مخالفت شده و کم کم دامنه اون توسعه پیدا کرده در مورد زنی است که همسرش غائب و مفقوده. گاهی پیش میاد زنی به یک باره میبیند همسرش غائب شده، مفقود شده، نیست، هیچ خبری ازش نیست. این مسئله خب در گذشته خیلی بیشتر شاید وجود داشت و وسائل ارتباطی هم که مثل امروز نبود. اونی که در فقه مطرحه اینه که خب اگر زن در یه همچین شرایطی قرار بگیره و از شوهرش هیچ خبری نباشه، چنانچه مالی داشته باشد که بتواند زندگیش رو اداره کنه، یا یک کسی از مثلا پدر یا نزدیکان همسرش نفقه این زوجه را میپردازن، اینجا گفتن این باید صبر بکنه تا فوت اون ثابت بشه یا خبر، یا به حدی زمان بگذره که عادتاً گفته شود این قاعدتاً زنده نیست. زمان طولانی که دیگه با توجه به سن و سالی که همسر داشته مثلا قاعدتاً تا این زمان زنده نبود. خب اینجا گفتن که این زن باید صبر بکنه، انتظار بکشه و حق ندارد رجوع به حاکم شرع بکنه و حاکم شرع هم حق ندارد او را طلاق بده، این باید صبر بکشه و انتظار داشته باشه. اینها را تقریبا شاید مورد اتفاق باشه که، یعنی از ذره‌ای که بگیم اجماعی است، ادعای اجماع در موردش شده. در این باره به یه روایاتی هم استناد کردن که حالا ما دیگه وارد اون بحثش نمیخوایم بشیم. اما اگر همین شخص نفقش پرداخت نشه، یعنی کسی نباشد که مثلا تبرعاً یا از طرف زوجه این نفقه رو بده، خود زن هم عرض به حضور شما مالی ندارد که بتواند زندگیش را بچرخانه، خب اینجا گفتن که باید 4 سال صبر بکنه و اونگاه به حاکم شهر رجوع کنه برای طلاق. این هم عرض به حضور شما مطلبی است که باز گفته شده، روایاتی برش به اصطلاح در مورد اون وجود داره. اینا حالا خیلی بحثی نداره، من خیلی اینا رو هم نمیخوام، ولی اونچه که الان حالا محل بحثه، دلیل اینا هم عمدتاً اینه که الطلاق و به ید من اخذ به ساق اقتضا میکنه طلاق دست مرد باشه، این یکی از عموماته و تنها در مواردی ما میتوانیم این امر را تخصیص بزنیم و این اختیار رو به دیگری بسپاریم که دلیل مخصص یافت بشه روایت صحیح و معتبری بر جواز طلاق به دست دیگری داشته باشه. اما حالا صورت مسئله رو ببینید، ما میخوایم ببینیم اگر یک زنی همسرش غائب و مفقود باشه و نفقه هم عرض به حضور شما داشته باشه، اما اصل تحمل برای او کار سخت و مشکلی باشه، ببینید مسئله تأمین مالی یک بخش از زندگی زوج است، اما به هر حال نیازهای جسمی، نیازهای عاطفی و خود تنها بودن، اینا اموری است که به اصطلاح اگر بخواد برای کسی پیش بیاد این واقعا حرج و مشقت داره. تازه حالا افراد هم متفاوتن، برخی تحملشون کمتره، برخی تحملشون بیشتره، برخی نیازهاشون با یکدیگر متفاوته. خب اینجا با اینکه فقها فتوا دادن نوعا این شخص مخصوصا در گذشته عرض به حضور شما این نمیتونه، باید صبر بکنه، بخاطر نفقهشو داره میده و داره زندگی میکنه، یا حتی البته بعضی ها گفتن 4 سال باید صبر بکند، بعد اون وقت 4 سال حاکم شهر میتواند او رو طلاق بده. حالا اگر این حالت برای شخص کمتر از 4 سال در کمتر از 4 سال پیش بیاد، یعنی نفقه هم میده، تأمین هم هست، خب اینجا گفتن عرض به حضور شما باید صبر بکنه. اونجایی که نفقه نمیده فقها نوعا فتوا دادن 4 سال صبر کنه، بعد 4 سال اونگاه حاکم شهر میتواند او را طلاق بده. اما سؤال ما در هر دو سه فرضه، یعنی اونجایی که نفقه میدهد که همه گفتن باید صبر بکنه، اما این مسئله حرج و مشقت فقط در جنبه تأمین مالی نیست، اونجایی هم که گفتن نفقه نمیده 4 سال باید صبر بکنه بعد حاکم شهر طلاق بده، خب باز سوال اینه که خود این زمان، این 4 سال خودش بدون نفقه مشقت و حرج داره، علاوه که نیازهای دیگری هم هست. خب آیا اینجا لاحرج میتواند راه گشا باشه؟ این حالا من صورت مسئله رو گفتم تا بعد ببینیم که آیا به استناد لاحرج ما میتوانیم انشاءالله اینجا، یعنی با استناد لاحرج میتوان این مشکل رو حل کرد یا نه، و آیا فتوایی داده شده یا نه، اینو فردا انشاءالله دنبال خواهیم. الحمد لله رب العالمين. سؤالی که نیست آقایون؟ سلامکم الله و نسلم.